بفهم انت. قضا یجوز للرجل تقسیم مملکته غیر مزوجه و این کانت ام ولدن. خب این دو سطر رو حالا ولو مربوط به اماء، توجه بفرمایید مطلبشو. اگر کسی مولای امه ای دارد، مملوکه ای، اما شوهر کرده این امه، شوهر داره، امه مزوجه برای مولای او حکم اجنبیه رو داره، اجنبیه حره، استمتاعات، نظر برای مولاش دیگه جایز نیست. هاکذا اگر مرد دیگه قسطش برای مولاش جایز نیست، شوهرش میتونه او رو قسط بده. اما اگر عمه غیر مزوجه است، شوهر نداره، خب عمه حکم زوجه رو داره برای مولای خود، استمتاعات، نظر همه مجازه، از جمله هم اگر اون عمه مرد غسل بده بود. حالا در ادامهش بهمت فرق نمی کنه، این عمه غیر مزوجه حتی اگر عمه‌ای باشد که در معرض آزادی بوده و مرده، و این کانت ام ولدن و این کانت ام ولدن، اشاره به این نقطه است، عمه غیر مزوجه ولو در معرض آزادی باشد، ام ولد عمه‌ای رو میگن که از مولاش بچه آورده، برای مولا بچه‌ای به دنیا آورده، ام و ولد المولا. و چنین عمه‌ای به اصطلاح در معرض آزادی است، عمه‌ای که از مولاش بچه دار بشه، بچه بیاره برای مولا، این دیگه مولاش حق نداره بفروشدش، بیعش باطله، ای باید بمونه. اگر روزی مولا مرد، این عمه چون به ارث میرسه به بچه خودش، بچه خود این عمه که فرزند مولاست، و چون فرد مالک پدر مادر نمیشه، این آزاد میشه. مثلا میگیم ام ولد در معرض آزادی است. حالا میگه این در معرض آزادی بودن توهم ایجاد نکنه، پس دیگه نمیتونه اینو قسطش بده. ولو کانت و این کانت ام ولدن یجوز للرجل تقسیل مملوکتی، میتواند مملوکه خود را قسط بدهد، مملوکه‌ای که شوهر نداشت، اگر که در معرض آزادی باشد. و این کانت ام ولدن که در معرض آزادی است، اما اگر قبل از این که به آزادی بیان جامع مرد، مولا میتونه او را قسط بده. دون المکاتبه، یکی از امایی که در معرض آزادی است، امایی است که مکاتبه مولاست. مکاتبه این دون المکاتبه در حقیقت استثناست از عمومی که از اون و انکانت ام ولدن فهمیده میشه. و انکانت ام ولدن یعنی و انکانت در معرض آزادی، بله یک عمه هست که در معرض آزادی است، او اگر بمیره مولاش حق قسط دادن او رو نداره، اون عمه مکاتبه است. مکاتبه قراردادیه بین موالی و عبید خود، اماء خود، عبید و اماء، و کاتبوهم که تو قرآن میگه بیان همینه. مولا به عبدش، به عمش میگه تو برو اینقدر کار کن، این مبلغ 100 دینار به من بده، آزادی. این میگن قرارداد مکاتبه. اگر مولای با عمش قرارداد مکاتبه بست، به مجرد قرارداد مکاتبه دیگه مولا حق استمتاع از این عمه رو نداره. ولذا اگر این عمه بمیره هم مولا نمیتونه قسطش بده. ولو هنوز عمه اوست، به مجرد قرار داده کتابت که آزاد نمیشه، آزادیش وقتیه که مال الکتابه رو بده به مولا، اون وجه رو که قرار شده به مولا بده، قبل از پرداخت اون وجه آزاد نمیشه. اما در این حال مولا حق استمتاع از او رو نداره و مثل اجنبیه میشه. لذا اگرم بمیره مولا حق قسط دادن او رو نداره. دونم مکاتبه، مکاتبه هم در معرض آزادی، آزاد نشده. دونم مکاتبه و این کانت مشروطه، باز این و این کانت مشروطه اشاره به اینه که قرار داده کتابت بین موالی و عبید دو رقمه، یک مکاتبه مطلقه داریم، یک مکاتبه مشروطه. مکاتبه مشروطه جاییست که مولا به اون عبدش، به اون عمش میگه تا تمام مال و کتابه را ندی هیچی از تو آزاد نمیشه، 100 دینار رو بده بعد آزادی. اینو بهش میگن مکاتب مشروط. مکاتب مطلق اونجاییست که همچی قراری نگذارند. مولا گفته 100 دینار بده آزادی، در همچی جایی اگر 50 دینار داد، نصف اون عبد نصف اون عمه آزاده، بهش میگن مبعض، که بعضه حر بعضه مملوک. اگر کتابت، کتابت مشروط باشه، مطلق باشه، مطلق، اگر مکاتب، مکاتب مطلق باشه و اون عمه مکاتبه بعض مال الکتابه رو داده باشه، این که دیگه نصفش، ربعش، ثلثش، هر مقدار از مال الکتابه رو داده، به همون مقدار از خودش آزاد شده، این مبعزه است. مبعزه دیگه قطعا مولاش نمیتونه او رو قسط بده. در مبعزه که نصفش قره، ثلثش قره، اگر بمیره قطعا مولا حق قسط او رو نداره، چون حکم اجنبیه رو داره. این که میگه و این کانت مشروطه، چون در مشروطه تا همه مال و کتابه رو نده هیچی از او آزاد نمیشه، میگه حتی در همو هم اگر عمه مکاتبه مشروطه مرد، مولا حق قصد دادن او رو نداره، با اینکه هیچی از او آزاد نشده. جهت چه عرض کردیم؟ چون عمه مکاتبه به مجرد قرار داد برای مولا حرام میشه. و این کانت مشروطه دون العکس لزوال ملکهی انها، فرمود که یجوز و لرجل تقسیل و مملوکتهی. این دون العکس مربوط به اون ابتدایه، خیلی دقت کنید رو عبارت، یجوز للرجل مولا تقسیل و مملوکته، اما اگر مولا مرده مملوکش میتونه او رو قسل بده؟ نه، چون مولا تا مرد این مملوکه مملوکه او نیست، مملوکه ورثه است و این نسبت به مولا اجنبیه حساب میشه. دون العکس لزوال ملکهی انها، اگر مولا مرد عمه میشه ملک ورثه، دیگه عمه مولا نیست. که با زوجه فرق میکنه، زوجه من رو شوهرش بمیره، زوجیت لااقل میگیم تا پایان عده وفات برقراره، احکام زوجیت هست از جمله مسئله جواز غسل، اما اینجا نه. نعم لو کانت ام ولد غیر منکوح لغیرهی عند الموت جازه، اگر عمه عمه ام ولد باشد، یعنی از مولا بچه دار شده باشه، برای مولا بچه ای آورده باشه و شوهرم نداشته باشه، آخه ممکنه عمه از مولا بچه بیاره، اما وقتی بچه شد دنیا آورد مولا شوهرش بده، تو وقتی حامله نمیتونه مولا شوهرش بده، باید بچه شد دنیا بیاره. اگر بچه شد دنیا آورد میتونه مولا اون عمه را شوهر بده. میگه اگر ام ولد غیر مزوجه است، چونون ام ولدی مولاش بمیره، این ام ولد میتونه مولا رو قسط بده، این حکم زوجیت رو داره. البته این نص خاص داره، حاشیه هم برای مواجمات برموده، این نص خاص داره، اگر نص خاص نبود همین هم درست نبود، چون ام ولد ولو شوهر داشته باشه وقتی مولا بمیره میشه حره، حره میشه ام ولد، وقتی مولاش بمیره به ارث میرسه، به کی؟ به ورثه مولا، از جمله ورثه همون فرزندیست که فرزند خودی عمه است، چون بچه مالک مادر نمیشه، مادر آزاد میشه، پس میشه حره. قاعدتا باید نتونه قسط بده، اما نص خاص داریم میگه جایزه. نه، چون سبب آزادیش همون ارثه، میگیم چون به ارث میرسه به بچهش و بچه مالک مادر نمیشه آزاد میشه، اگر مرده باشه آزاد نمیشه. فهمت؟ نه، ام لو کانت اون مملوکه اون مولد غیر منکوهه، یعنی شوهر نداشته باشه برای غیر مولا، عند الموت، اگر عند الموت اینجور باشد جازت تقسیل این اون مولد مولا را، اینم نفس خاص داره، ولی عرض کردیم علی القاعده نیست، حالا القاعده بخواییم حساب بکنیم میشه حره و اجنبیه است، نه زوجه هست نه عمه هست. این تمام. و ما از تعذر دل مساوی فی الذکورت و الانوسه فل محرم. خب در غیر زوجین بین قاصل و مقصول تساوی شرط شد، مرد رو باید مرد قسط بده، زن رو باید زن قسط بده. حالا اگر زنی مرده، زنی مسلمه نیست که او رو غسل بده، همه مردن. مردی مرده، زنی مردی مسلمان نیست که او رو غسل بده، همه زنن. اینجا چه کنن؟ فهمت نوبت به محارم میرسه. بله نوبت به محارم میرسه، محارمش برن غسلش بدن. مردی مرده کسی نیست غسلش بده جز خواهرش، خواهرش غسلش بده. فهمت و مع تعذر للمساوی، اگر مساوی متعذر شد، مساوی در ذکورت و نوست، فالمحرم. محرم کی رو میگیم؟ و هو من یحرم نکاحه مؤبدا. محرم به کسانی میگیم که بر اثر نسب یا رضا یا مصاهره ازدواج تو با اونها جایز نیست، اونا رو میگیم محارم. مثل ام الزوجه در مصاهره، خواهر و برادر، خواهر رضایی، مادر رضایی در رضا، در نسب معلومه. من یحرم نکاحه مؤبدا، کسی که ازدواج با او حرام ابدی است برای تو، در بحث ما برای اون میت حرام ابدی است، حالا به سبب نسب یا رضا یا مصاهره ازدواج. فالمحرم یغسل و غسل میدهد محرمه الذی، محرم خود را که مرد یا زن و مخالف با این قاصل، محرمش را، محرمی که سنش از 3 سال بیشتره. اگر از 3 سال کمتر سن که محرمیت هم شرط نیست. محرمه الذی یزید سنه عن 3 سنین، چون بعدا میگه اگر از 3 سال کمتره محرمیت هم حتی شرط نیست. مرد میتونه دختر بچه 2 ساله اجنبیه را غسل بده، زن میتونه پسر بچه 2 ساله اجنبی را غسل بده. مؤبدن که میگه مثلا خواهر زن انسان حرام نکاح با او، اما ابدی نیست، اون جز محارم حساب نمیشه. خواهر زن محرم نیست، برای اینکه حرام ابدی نیست بر تو. اگر زنت مرد یا طلاقش دادی میتونی با خواهر زنت ازدواج کن، پس حرام ابدی نیست. محارم که میخواد، مرد محرم که میخواد زن محرم رو غسل بده، یا زنی میخواد مرد محرم خود رو غسل بده، در روایات شرط شده باید من برای ثوب باشه، فکر تعبده، ولو حالا محرم من برای ثوب، این شرط شرعیه که در روایات. اما بحث دیگه، اگر محرمی هم نیست، مردی مرده، هیچ مرد دیگری نیست که او رو قصد بده، زنها هم همه نامحرمند، بله یک مردی هست که او رو قصد بده، اونم کافره، آیا کافر، اگر امر منحصر شد به کافر و کافره، زنی مرده، زن مسلمه ای نیست او رو قصد بده، مردان محرمم نداره، فقط زن کافره هست، یا مردی مرد، مردی مرده، مرد مسلمانی نیست برو قصد بده، زن محرمی نیست، مردی کافر فقط هست، مرد محقق حلی فرمودی اگر پار به اینجا رسید نمیخواد قصد بدن، همینجوری دفع کنه، غسل میت ساقط میشه، غسل میت ساقط میشه. دلیل محقق حلی هم اینه که روایاتی داریم که میگه اگر کار به اینجا کشید کافر غسل بده، اون روایات 2 مشکل داره، یکی از نظر سند، از نظر سند ضعیفه، مشکل دومش هم اینه که اساساً ولو سند قوی باشه اون روایات خلاف قاعده است. کافر خودش نجسه، او چطور میتونه میت را غسل بده و میت بعد از غسل او پاک باشه؟ چون میت توجه دارید که خوندیم قبلا بعد از اقصال ثلاثه پاکه جسد، اون چه که خودش نجسه غسل دادن او باعث پاکی بشه. این هم اشکال دوم است که محقق داره. نظام فرماید که اگر کار به اونجا انجامید غسل میت ساقط میشه، اما شهید ثانی، شهید اول مشهور، مشهور معتقدن نه، اگر مردی مرده مرد مسلمانی نیست او رو قسط بده، زنهای محرم نیستن قسطش بدن، ولو شده مرد کافری باید او رو قسط بده. نه اونو کسی قائل نیست، اونو هیچ کس قائل نیست. اگر امر منحصر شده بین که کافری مرد مسلم را قسط بده، چون زن مسلمه اگر هست مرد مسلم را احدی قائل نیست به جواز غسل اگر نامحرمه. حالا اگر امر منحصر شده به مرد کافر، مرحوم شهید مشهور قائلن به این که باید همون مرد کافر رو بیارنش غسل بده. اخبار گفتید ضعیفه، ولو ضعف داره اما مورد عمل مشهوره، عمل مشهور ضعف اخبار رو جبران می‌کنه. گفتید کافر نجسه، چطور میتونه غسل او باعث پاکی میت بشه؟ اولا ممکنه اون کافر که در روایات مطرحه بگیم مراد از کافر کافر اهل کتابه و کافر اهل کتاب رو عده پاک میدونن، نجاست کفار اهل کتاب اختلافیه. حالا برفرضم بگیم کافر نجسه ولو اهل کتاب نجس، دیگه وقتی نفس داریم کاسه از آش داغ‌تر نمیشه. کی گفته کافر نجسه؟ خدا. همون خدایی که میگه کافر نجسه خودش اینجا میگه این کافر نجس مطهره، باید بپذیری دیگه، چیکار به حرفا داریم؟ نجاست طهارت حکم شرعی وضعی است، تا جایی دلیل داریم باید بپذیریم، دلیل نداریم، دلیل برخلاف داریم تسلیم باشیم. عبارت ببینید، فرمود که فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَحْرَمْ، اگر محرمی نیست مماثل مسلمی هم نیست، فَالْكَافِرْ يُقَسِّلُ الْمُسْلِمَ، مرد کافر مرد مسلم را که مرده غسل بده. بل کافرتو تغسل المسلمه، کافر مسلمه را غسل بدهد، تو خب یادش بدن، او اگر بلد نیست یادش بدن، به تعلیم المسلم. علل مشهور، این شهرت، شهرت عملیه. روایاتی داریم در این باب، روایات مورد عمل مشهور فقها هاست، ولو روایات ضعف سند داره اما جبران میشه. عیبی نداره، بالاخره اگر شهرت عملی بود اخبار میشه حجت، وقتی حجت داریم خلاف قاعده قاعده تخصیص میزنه، حجت داره. خب اگر بگید اون کافر قصد قربت ازش متمشی نمیشه، نه اینه که کافره، وقتی کافره حتی یهودی نصرانی که موحده بالاخره اسلام رو قبول نداره دیگه، وقتی اسلام رو قبول نداره قصد قربت یعنی قصد امر، او اوامر شرعیه موجوده در اسلام رو قبول نداره که بخواد قصد قربت کنه، پس قصد قربت چی میشه؟ میگه خب قصد قربت ساقط میشه، قصد قربت لازم نیست. بل مراد هنا صورت الغسل ولا یعتبر فیه النیت. یعنی اینجاش دیگه اصلا میگیم قصد قربت لازم نیست، قدر متیقن از این که بگیم قصد قربت لازمه در موارد مسلم بودن غاسل. و یمکن اعتبار و نیت الکافر، این یمکن و به صورت یمکن و میگه چون اشکالش روشنه، منظور از نیت قصد قربته دیگه، منظور از نیت قصد قربته، قصد قربتم به هر نحوش در نظر بگیرید از کافر متمشی نمیشه، چون قصد قربت یا مراد قصد امره، او امر به غسل میت که در اسلام او اصلا اعتقاد نداره، اعتقاد نداره. اگر میخواید بگید قصد محبوبیت ذاتیه که تو بحث تعبدی توسلی خوندید، یک از انواع قصد قربت اینه، محبوبیت ذاتیه غسل میت برای او بی‌معناست، حالیش نیست هست. محبوبیت ذاتیه در مواردی است که یا از مستقلات عقلیه باشه یا شخص متشرع باشه، هیچ کدومش نیست. به اون کیفیت خاصه، صرف شستشو که نیست، آبریختن که نیست، اون کیفیت اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، یا به اون ترتیب سه قسط، اون یه حرفا براش بی‌معناست. اضافهش هم قبول نداره، اضافهش رو کسی قبول داره که اسلام رو قبول داشته، چون از احکام اسلامه. تو اسلام رو نپذیرفته باشی، اوامر موجودی در این دین برای تو بی‌معناست. قصد اوامر موجود در دین رو بکنی چه معنی داره؟ اضافه اومد یمکن، ولی یمکن و جواب شوشه نه، لا یمکن، ولی مراد اونا صورت القصد، ولی قصدی که مراد همراه با نیت باشه اون نیست. یک تشبیه میکنه، این تشبیهش درستیست، میگه اونجوری که اگر کافری میخواد عبدی را آزاد کند، خب عتق هم باید لوجه الله باشه، انت حر لوجه الله، اونجا قصد میخواد، قصد قربت میخواد. جواب اینه که عتق از مستقلات عقلیه است، حسنش اونجا میتونه قصد محبوبیت ذاتیه کنه، عتق جز مستقلات عقلیه است، یعنی حسنش رو عقل میفهمه، اما غسل میت که حسنش رو عقل نمیفهمه. نگید حسن شستشو رو میفهمه، اینجا که شستشو نیست، غسله، غسل نیست، یک کیفیت خاص داره، هیئت خاصه داره، اون نحوه از منظر او بی‌معناست، بازیه. ای که در ادامهش میگه کما یعتبر و نیتو فل عتق، ای کما درست نیست، عتق آزاد کردن بنده است اگر شخص خداشناس باشه، ولو یهودی ولو نصرانی میتونه بگه من این کاری که حسن ذاتی دارد عتق، اینو برای خدا انجام میدم، این اسلام نمیخواد، اونجا معقوله، اما در بحث غسل نه. ولی در ادامهش، لذا در ادامه میره سراغ فرمایش محقق، که محقق فرموده اصلا ما غسل کافر رو اگر نوبت رسید به کافر میگیم غسل ساقط، من نفع این غسل را، خور رو برگردیم به غسل، غسل کافر بخواد انجام بده محقق اصلا نفیش کرده، میت رو بدون غسل دم نکنید اگر کار به اونجا انجام بده. نفاه المحقق المعتبر، دلیل ایشون به ضعف المستند، مستند کسانی که میگن کافر قصد بده ضعیف، و کونه لیس به قصد حقیقی لعدم نیت، البته خود محقق هندی از کسانی بود که نیت رو شرط نمیدونست. خوب دقت کنید، جلسات قبل هم گفتیم محقق غسل میت رو توسلی میدونه. حالا این فرمایش ایشون از منظر دیگرانه، بگید شماها مشهور که غسل میت را عبادت میدونید، این در اون محقق نمیشه. و کون این غسل کافر لیست غسل حقیقی، شما که نیت و شرط این غسل نمیشه به عدم نیت. و عذرهو واضحون، این عذرهو واضحون، بعضی تفسیر کردن و جوابهو واضحون، جوابش روشن است. اگر بگیم عذرهو واضحون یعنی دلیلهو واضحون، خب که دیگه گفتن نمیخواد، گفته قبلا دلیلشون. دلیل محقق اینه که اخباری دارید برای همچی جایی اخبار ضعیفه، با خبر ضعیف بشه مشروعیت غسل میت را توسط کافر اثبات کرد، غلطه. مثلا جواب اینه که خبر مورد اول مشهوره، ضعف سند جبران میشه.
کما اگرم درست باشه
واقعی تنسیلش، حالا قطع نظر از او جواب، او میخواد برای تقریب بیاره، میخواد بگه نیت از کافر متمشی میشه، نمیخواد بگیم تمثیل میکنه اون دلیله، میخواد بگه نیت از کافر متمشی میشه. جواب اینه که بله اونجا متمشی میشه، چون جزء مستقلات عقلیه است، بحث ما غیر مستقلات. بفهمید
درست
چی؟
اگر عشق و آزادی انسان حسن ذاتی داره، چطور حسن ذاتی رو اسلام ازش میگیره و بندگی و عبیده ما بودن رو امضا میکنه تو جامعه مسلمان؟
خب اینو دیگه گفتیم، حالا به مکرات در اوائل ظهور اسلام وضعیت جوری نبوده که بخواد ابتداعاً اسلام بردهداری رو به صورت سلب کلی ممنوع کنه، اصلا امکان این نبوده. متها شرایط رو پیش گرفته که کم کم این ور بیفته و ور افتاده.
جوابش الان ما الان زنگ کنیم با یه چشور کافر میتونیم عبیده ما بگیریم، این اسلام که نفت نکرده برده
عرض میکنیم، اما در این حال اینا همه باید بحث بشه جای خودش. اون مواردی هم که میگن جایزه استرقاق کافر مهاجم به بلاد مسلمین جایزه، اگر همه جوانبشو در نظر بگیرید، این عدل اون استرقاق هم که جایزه به شرطی اسلام نیاره، شرط و شروط خیلی داره، تازه استرقاق هم که میکنه به چه نحوی استرقاق کنی، بعد از استرقاق باز تو چی مسیر میفته، همینه که دیگه این بلبشوری که الان هست تو نظام آموزشی، حالا مخصوصا تو اینجا دیگه خیلی چیزا رو ضایع کردن. اگر یک دوره فقه به صورت کامل خونده بشه، بحث کتاب العتق، کتاب المکاتبه، اینا خونده بشه، ما همش دنبالیم که چی مورد ابتلاست همونو بخونیم. حالا همون مبتلا به ها رو خیلی اهل عملیم که دنبال ابتلاعاتیم. اگر یک دوره فقه کامل خونده بشه، این شبهات همه جواب داده میشه. کتاب العتق، کتاب المکاتبه خوندنش لازمه برای قدرت دفاع از دین. چه دینیه که بردگی رو به رسمیت شمرده؟ اینا تو او کتابا خونده نشه حل نمیشه، تا دیگه خب حالا این مسیر پیش اومده باید. و یجوز و تقصیل و رجل ابن تفصل و سنین مجردتن و کزل مر، اینو قبلا هم گفته بودیم، در اون یعتبر و یجب المساوات فی الرجولیت و الانوثیت، گفتیم فرق نمی کنه رجولیت و انوثیت بگیم، ذکوریت و انوثیت بگیم، هرچی میخوایم بگیم بگیم، چون بعدن شهید اول به صراحت استثناء میکنه. پسر بچه کمتر از 3 سال، 3 سال و کمتر از 3 سال رو میتونه زن اجنبی قصد بده، حتی نمیخواد من برای صور ها کز و عکسش. یجوز و تقصیل و رجل ابنت 3 سنین مجردتن، یعنی لازم نیست من برای صور. و همچنین مرعه یجوز و لها تقصیل ابن 3 سنین مجردن و این وجد المماثل، ولو مماثل باشد. حالا این 3 سنین که میگید یعنی چی؟ یعنی موقع قسل 3 سال بیشتر از تولدش نگذشته باشه یا موقع مرگ. ممکنه بچه وقتی که مرد 2 روز دیگه مونده بود 3 سالش کامل میشه، الان 5 روز مرده و هست جسده بود، الان بخوایم حساب بکنیم 3 سال و 3 روز داره. آیا معیار در 3 سال زمان موت اوست یا زمان غسل بود؟ فهمد معیار زمان موته، وقتی که مرد دیگه سن بالا نمیره، دیگه به میت که نمیگن، کسی در 70 سالگی مرد بعد 30 سال نمیگن و الان 100 سال است. قهران ظهور عدله در اینکه زمان موت کمتر از 3 سال باشه. و منتها تحدید سن الموت، منتهای تحدید و تعیین مرزبندی سن زمان مرگشه. فلا اعتبار به ما بعده و انطالا، الان اگر بخوایم حساب بکنیم این میت 3 سال و مثلا 10 روزشه، اما وقتی که مرد 3 سالش کامل نبود و انطالا 3 سال و 1 ماه هم مثلا تو سردخونه بوده، 3 سال و 1 ماه شده، ضرر نمیده. و به هازا یمکنو، میگه ادهی گفتن معیار در 3 سال زمان موت، زمان غسل، لذا بچه وقتی میمیره باید 3 سالش نباشه، لااقل نصف روز کمتر از 3 سال داشته باشه که تا غسلش میدن 3 ساله نشه، غسلش قبل از 3 سال واقع بشه. میگه این حرفا جایی نداره. و به هازا، یعنی با این بیان که ذکر شد، امکان دارد وقوع القسل لولد 3 تامتن، یعنی بچه روز تولد 3 سالگیش که بود در همون ساعت مرد، دیگه از اون ساعت به بعد وارد 4 سالگی شده، اینو جایزه مخالف او در جنس قسلش بده. اینجوری نیست که بگیم لازم است حتما موت قبل از پایان 3 سالگی باشه که تا 3 سالش نشده غسلش بدن. دیگه با این بیان است که امکان دارد وقوع غسل برای ولد 3 ساله تام من غیر زیادتن. فلا یرد و ماقیل، پس اون حرفی که گفته شده انهو یعتبرو، این انهو مقول این قیله است، قیله میگه یعتبرو نقصانها لیقع الغسل قبل تمامها، بچه وقتی میمیره باید 3 سالش نباشه که قبل از این که 3 سالش بشه غسلش بدن. بگه یه حرفان آتما. و شهید و هو المسلم و من به حکم المسلم المیت فی معرکت قتال امر به النبی صلوات الله و سلام علیه او الامام علیه صلوات و سلام او نائبهم الخاص و هو فی حزبهما بسببهی او قتل فی جهاد مأمور به حال الغیبت کما لو دهم علی المسلمین من یخاف منه علی بیضة الاسلام فاضطروا الی جهادهم بدون الامام او نائب الامام علی خلاف فی هذا القسم. شهید رو که میدونیم غسل در او مشروع نیست، نه فقط واجب نیست، جایز نیست. شهید رو جایز نیست قسل بدن، جایز نیست کفن کنن. قول به عدم جواز قول مشهوره، باید با همون لباسش دفنش کنن بدون قسل. قدر متیقن از شهید کسی است که در عصر حضور در جنگی که به اذن امام معصوم بوده، در خود معرکه جنگ کشته شده، نه به سبب حوادث دیگه. و یا فرموده در زمان غیبت، اما در جنگی که کفار هجوم آوردن بر مسلمین، جنگ دفاعی. متو فرموده در این قسم دومش اختلافه، عده‌ای فرمودن شهید هست ولی غسل برداشته نشد. شهیدی که غسل نداره اخص از شهیده. کسی که کشته شود در جهادی که اذن خاص امام معصوم نیست در عصر غیبت، موضوعا شهیده، اما حکمن حکم شهید رو از جهت عدم غسل نداره. ولی خب مشهور معتقدن نه، در عصر غیبت هم از جمله شهید ثانی، در عصر غیبت هم در جهاد دفاعی اگر کسی در جنگ کشته شد، در خود جنگ نه در حوادث خارج از جنگ، اینم غسل نداره. همش شهید کسی که مسلمانه، که یا در کسی در حکم مسلمان است که بمیرد در معرکه قتالی که امر به بهن نبی یا امام یا نائب خاصشون، نائب خاص که در نائب الامام در جنگ بوده، به حال اینکه اون میت فی حزب هما در گروه امام و پیغمبر باشد ولی مرده باشد به سبب القتال، به سبب جنگ. او قتل، او قتل میخواد شامل عصر غیبت هم قرار بده، او قتل فی جهاد مأمور به، جهاد واجب در حال غیبت، جهاد واجب در حال غیبت کما، این کما مثاله بنام منحصر به این نیست، کما بکن مثل جایی که هجوم بیاورد بر مسلمین کسی که یخاف منه علی بیضت الاسلام، کسی که اگر او غالب بشه بر بلاد مسلمین اصل دین در خطره. حالا یا حتی اینم نباشه، اما علی حال بلاد مسلمین تصرف میشه، چون دفاع از بلاد مسلمین هم واجبه، ولو خوف علی بیضت الاسلام هم نباشه. لازم این مثاله، البته نوعا خوف علی بیضت الاسلام در تهاجم به بلاد مسلمین نوعا هست، مخصوصا تو این زمان. فزتر رو الی جهاد هم، پس مجبور بشون، مزتر بشون مسلمین به قتال با کفار بدون امام یا بدون نائب امام، چون این موارد اذن فقیه جامع و شرایط هم نمیخواد. توجه دارید جهاد در عصر غیبت اگر جهاد ابتدایی باشه نوعا قائلا به عدم مشروعیتش، اما جهاد دفاعی واجب کفایی حکم فقیه جامع و شرایط هم نمیخواد. نگید اذن فقیه هست که در عصر غیبت جهاد دفاعی مطرحه و جهاد دفاعی جزء واجبات و جزء فروع دینه، این اذن نمیخواد، تشریع شده تو اسلام، امر شده بهش، به نحو وجوب کفایی باید افراد بهش قائم بشن. او نائب بدون امام، او نائب امام علی خلاف فی هذا القسم، علی خلاف، نه خلاف در این که شهید باشه، در شهید بودنش اختلاف نیست. در روایات از خیلی کسانی تعبیر به شهید شده که تا برسه به این دیگه که در جهاد با کفار در دفاع از بلاد مسلمین بجنگه و بمیره، کشته بشه. در روایات زنی که به خاطر آوردن بچه به دنیا آوردن بمیره، به اصطلاح سر زایمان بمیره، در روایات اون رو هم شهید و شهیده معرفی کرده. نظام میگه دائره شهید موضوعا خیلی وسیعه، اما حکمن که رفع غسل باشه، رفع کفن باشه، این آیا در کشته شده در جهاد دفاعی هم هست یا نه اختلافه؟ علا خلاف این در این قسم اخیر. سمی بذالک لانه مشهود له بالمغفرت. حالا شهید رو چرا میگن شهید؟ وجوه مختلف گفتن، از جمله این که شهادت داده شده برای او بالمغفرت والجنت. این شهادت داده شده در روایات، روایاتی میگه اولین قطره خونی از او بریزه تمام گناهان او بخشیده میشه. و شهید لا یغسل ولا یکفن بل یصلى علیه و یدفن بثیابه و دمائه و ینزع ان شاء الله.